ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اعتراضات در استانهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. دو زن مستندساز در ایران پس از حدود 10 روز با قرار وثیقه آزاد شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید بر اثر تحریم‌ها 120 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده. دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران که از حدود 1 هفته پیش آغاز شده، شامگاه سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان از جمله در گلپایگان به خیابان آمده و شعارهایی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر ویدیوهای منتشر شده و گزارش شهروندان، جو امنیتی در شهرهای مختلف از جمله در استانهای تهران، کهگیلویه و بوی رحمت و چهارمحال و بختیاری برقرار است. بنابر این تصاویر، نیروهای امنیتی از شیوه های قهرآمیز و خشن برای برخورد با معترضان استفاده می کنند. به دلیل ممنوعیت انتشار اخبار این اعتراضات در رسانه‌های داخلی و اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت، تعداد دقیق بازداشت شدگان و همچنین مجروحان و کشته شدگان اعتراضات روزهای اخیر مشخص نیست. این اعتراضات با اعمال سیاست‌های اقتصادی تازه دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد، اما از اعتراض به مسائل معیشتی فراتر رفت و معترضان علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن شعار می‌دهند. در خبری دیگر، مینا کشاورز و فیروز خسروانی، دو مستندسازی که از 19 اردیبهشت بازداشت شده بودند، روز 27 اردیبهشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. این دو مستندساز از جمله مستندسازان و فعالان این عرصه‌اند که 1 هفته پیش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حضور در منازل و دفاتر آنان و ضمن ضبط وسایل کارشان آنها را بازداشت کرد. از وضعیت بازداشت ریحانه تراوتی، عکاس و فعال مدنی گزارشی منتشر نشده. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل این بازداشت‌ها اعلام نکرده‌اند. بازداشت برخی مستندسازان و عکاسان بخشی از موج جدید بازداشت‌ها در ایران است که همزمان با گسترش اعتراضات انجام شده. و اما آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های یک جانبه، پس از 10 روز سکوت در یک نشست خبری با خبرنگاران در تهران گفت بر اثر تحریم‌ها 120 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده. خانم دوهان که سفر او به تهران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده، در این نشست خبری از تأثیر منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی سخن گفت. پیشتر برخی فعالان حقوق بشر خواستار سفر او به شرط همراهی گزارشگر ویژه حقوق بشر بودند. چند تن از فعالان جامعه مدنی در ایران هم از این نماینده سازمان ملل متحد خواسته بودند که در این سفر با آنها دیدار کند. بنابر گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، آلنا دوهان در نشست خبری خود گفته که با نمایندگان دولت و همچنین جوامع مختلف از جمله بخش سلامت، دانشگاهیان و نمایندگان نهادهای مدنی دیدار کرده، اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نشده. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کردند که با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، به این گزارشگر اجازه سفر به این کشور را داده است. اما خبرنگاران سرویس تاجیکستان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت پس از مصاحبه با یکی از فعالان مدنی منطقه ناآرام بدخشان تاجیکستان، هدف حمله مهاجمان ناشناس قرار گرفتند. این حملات پس از آن رخ داد که خبرنگاران یاد شده مصاحبه‌های جداگانه‌ای با الفت خانم، محمد شاهوا، فعال حقوق مدنی معروف تاجیک انجام دادند. درباره اعتراضات در بدخشان تاجیکستان و جزئیات آنچه که آنجا می‌گذرد، با میرزا نبی خالقزاد، همکار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
دلیل هایی که در رابطه با اعتراض ها در ولایت بدخشان شرقی تاجیکستان پیش اومد، این در رابطه با مرگ یا کشتار یکی از ساکنان بدخشان با نام گلبدین، یک جوان فعال بود و بعد از اینکه اون کشته شد مردم به پا خیستند و طلب کردند از حکومت که باید افرادی که در کشتار این جوان دست دارند اونها بازداشت شوند و موافق قانون تاجیکستان مجازات شوند. اما تا همین حالا این حادثه سال گذشته در ماه نوامبر بود، ولی تا حال حاضر مقامات این کار را به تاخیر گذاشتند و از این چیزا روشن کردن و مردمی که این چیز رو طلب داشتن با پا خیستن، میخواستن روزی 15 هم به مرکز شهر خارق بیان، اما مقامات با استفاده از سلاح ها و این چیزها اونها رو زدن پس کردن. بعد از این باز صبح امروز در یکی از ناحیه های دیگری همین ولایت بدخشان با نام روشان مردم اعتراض کردند و خیستن و در اینجا هم مردم سرکوب شدند و حکومت تاجیکستان رسما اطلاع داد که یک عملیات ضد تروریستی را در ولایت بدخشان، یعنی بدخشان تاجیکستان، شروع میکنند و صبح امروز این عملیات شروع شد و آنها با استفاده از سلاح ها، حتی هلیکوپترها استفاده شدند، چربال ها، و این عملیات تا حال حاضر که ما صحبت داریم ادامه دارد و چند نفر طوری ما صحبت هایی که با ساکن های روشان داشتیم گفتند که بیش از 10 نفر در این حادثه کشته شدند. اونها حتی نام آوردند ولی از بس که مقامات رسمی تصدیق نکرد فعلا ما خودداری میکنیم و 10 نفر زخمی شدند و تا حال حاضر کنای این ناحیه در عموم ولایت بدخشان میخوان که همون حادثه‌ای که رخ داد و یک نفر کشته شد، دست اندرکاران مرگ او بازداشت شوند و مجازات شوند و در همین موقع هنوزم استاده.
یعنی در واقع اعتراضات تنها به خاطر همون هست یا سابقه دیگری هم داره، خواسته دیگری هم معترضان دارن؟
ببینه، در ولایت بدخشان پس از جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1994 میلادی تا این وقت تقریبا 5 بار است که مقامات به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر وضع بهبود اجتماعی، زندگی درست و آرام، به خاطر به روسیه، به مهاجرت، به کار سیاه نروند، از این چه جلوگیری شد، حکومت باید مساعدت کمک کنه، ولی حکومت نتوانست این کارو که مردم میخواد انجام داد و از این رو 4 مرتبه مردم اعتراض کرده و 4 مرتبه 10 نفر کشته شد و کار امروز تا به اینجا رسیده است.
گزارش هایی هم منتشر شده از حمله نیروهای نظامی به مردم، در این میان خبرنگاران رادیو اروپای آزاد هم مورد حمله قرار گرفتن. در این مورد چه جزئیاتی دارید شما؟
ببینید، مقامات تاجیکستان فعالان افراد در صحنه بدخشان رو تعقیب کردن و یکی از آنها رو در شهر دوشنبه که الفت خانم محمد شایوه نام دارد، خواستن روان اون رو بازداشت کنند. کارمندان ما رفتن که موقع اون رو بپرسن که حکومت تو رو با گروه های تونگرا عیبدار میکنن، نظری تو چی است؟ وقتی همکارای ما رفتن به اونجا، دیروز روزانه بود، رفتن که یکی مقامات از کجای پیدا شدن، آمدن اونها رو بازداشت کردن و با زوری دیکتافون و میکروفون و کامپیوتر و تلفن هایشون رو گرفتن و حتی یک نفرشون لاتکوبم کردن. و امروز ما اینقدر مراجعت کردیم، اونها به این سوال ما که چرا خبرنگاری ما مورد این چیز قرار گرفتن، اونها را هیچ پاسخی ندادن. تنها دیروز 4 نفر، هم کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی و هم نستایش ویرمه، این بخش دیگری رادیو آزادی را 2 نفری از اونها را دعوت کرده بودند ولی بردن، از اونها زبان خط گرفتن، ولی دیگر هیچ روشن نیست که سرنوشت بعدی اونها چی میشود.
صدای میرزا نبی خالقزاد، همکار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد را میشنیدید. اما فنلاند و سوئد تقاضای رسمی خود را برای پیوستن به ناتو به دبیرکل این نهاد ارائه کردند. مقامات روس اذعان میکنند تحولات اوکراین باعث تغییرات قابل توجه در نظم و امنیت جهانی شده، اما مدعی هستند که این تغییرات به نفع روسیه خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سفرهای فنلاند و سوئد چهارشنبه تقاضای رسمی این دو کشور برای عضویت در ناتو به دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی تسلیم کردند. در روزهای اخیر ترکیه با عضویت این دو کشور مخالفت کرده بود. به گزارش بلومبرگ، آنکارا به دنبال لغو محدودیت هایی است که در پی خرید سوانه دفاع موشکی از 400 روسی وضع شده و همچنین می‌خواهد کشورهای اسکاندیناوی همکاری خود را با احزاب کرد بازبینی کنند. در این حال اعضای ناتو معتقدند مشکل برای عضویت فنلاند و سوئد در ناتو پیش نخواهد آمد. یان ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، با تأکید بر حق هر کشور برای انتخاب همپیمانان امنیتی خود اعلام کرد. عضویت این دو کشور باعث تقویت امنیت همه اعضای ناتو می شود.
همه متحدان موافقند گسترش ناتو دارای اهمیت فراوان است. همه موافقند باید کنار هم باشیم. و همه ما بر این باوریم این یک لحظه تاریخی است که باید آن را غنیمت شمرد.
رهبران فنلاند و سوئد میگویند تصمیم برای پیوستن این دو کشور به ناتو در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اتخاذ شده. چهارشنبه لهستان و کشورهای بالتیک از ناتو خواستند نیروی بیشتری برای مقابله با تهدید بالقوه روسیه به این کشورها اعزام شود. و سوئیس که بیش از 200 سال سیاست بی‌طرفی نظامی را پی می‌گرفته اعلام کرد افزایش همکاری با ناتو را در دستور کار قرار خواهد داد. روسیه همواره هشدار داده به گسترش ناتو پاسخ فنی نظامی می‌دهد. همزمان در مسکو اعضای پیمان امنیت جمعی، نهادی که 30 سال پیش تحت رهبری روسیه به نوعی برای رقابت با ناتو تأسیس شده بود، گرد هم آمدند. رئیس جمهور روسیه کوشید برای متحدانش ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان سیاستش در اوکراین را توجیه کند. اما این اجلاس نتیجه ملموسی در بر نداشت. مسکو و همپیمانانش میگویند اعزام نیروهای نظامی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی به اوکراین منتفی است. الکس ستیپانوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین به نتیجه خلاف خواست خود رسیده.
همان گونه که پوتین و محافلش در ارزیابی مقاومت اوکراین در مقابل تعرض روسیه دچار اشتباه شدند، واکنش غرب نیز کرملین را دست پاچه کرده. روسیه که گویا برای جلوگیری از گسترش ناتو علیه اوکراین می جنگد، متوجه شد مرزش با اعضای این پیمان بیش از 1000 کیلومتر افزایش یافت و احتمالاً در جزایر سوئدی حوزه بالتیک نیروهای ناتو مستقر می شوند. در حالی که برخلاف انتظار پوتین، اتحاد غرب محکمتر از همیشه است، متحدان کرملین انگشت شمارند. نه تنها چین و هند و ایران می کوشند بی‌طرف بمانند، بلکه کشورهای پیمان امنیت جمعی، یعنی دولتهایی که کم و بیش به روسیه وابستند، به جای اینکه به کمک مسکو بشتابند، نگران پیامدهای ماجراجویی کرملین و تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه بر اقتصاد خودشان هستند. نه تنها روسیه به اهداف اعلام شده در اوکراین نمی‌رسد، بلکه این جنگ مسکو را در انزوای کامل قرار داده و حتی داخل روسیه تمام مشکلات رژیم پوتین را عریان کرده و در معرض دید قرار داده.
در 84مین روز تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق اوکراین ادامه دارد. در جنوب نیروهای روس با ایجاد خاکریز و استحکامات بتونی برای ضد حمله نیروهای اوکراینی آماده می شوند و در شمال اوکراین که از ارتش روسیه بازپس گرفته شده، مواضع ارتش اوکراین از پشت مرز روسیه هدف آتش قرار می گیرد. خروج نیروهای اوکراینی از کارخانه آزوفستال ماریوپول همچنان در کانون توجه است. روسیه می گوید حدود 1000 نفر از کارخانه فولاد ماریوپول به اسارت گرفته. اوکراین تأکید کرد از سازمانهای بین المللی تضمین گرفته این نیروها در روسیه امنیت داشته باشند و سرانجام با اسرای روس مبادله شوند. اما پارلمان روسیه به دنبال تصویب قانونی است که مطابق آن نیروهای اوکراینی ماریوپول نازی شناخته و مبادله آنها ممنوع می شود. همزمان با ادامه مذاکرات درباره سرنوشت این نیروها که اوکراین آن را بسیار دشوار و حساس توصیف کرده، مسکو و کیف اعلام کردند مذاکرات صلح بین دو کشور متوقف شده. در حالی که کیف و غرب معتقدند از سرگیری این مذاکرات پس از تحکیم موقعیت اوکراین در میدان جنگ امکان پذیر است، سخنگوی کرملین مدعی شد در صلحی که پس از جنگ برقرار می شود، صدای روسیه کاملا رسا خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما برگردیم به ایران. بر اساس خبر رسیده به رادیو فردا، دادگاه 26 شهروند بهایی که 6 سال پیش بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه 28 اردیبهشت برگزار می شود. برگزاری این دادگاه در حالی است که به گفته یکی از این شهروندان که با قرار وثیقه آزاد هستند، قاضی پرونده در طول 6 سال گذشته چندین بار بر روی این پرونده اعلام نقض کرده. اتهامات مطرح شده علیه این بهاییان تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه مخالف نظام، تشکیل گروه مخالف نظام و ارتباط با دول متخاصم اعلام شده. اتهاماتی که جمهوری اسلامی همواره متوجه شهروندان بهایی در ایران می کند. جامعه جهانی بهایی این اتهامات را بی اساس خوانده و در بیانیه اخیر خود به نقل از یک مقام قضایی در دادگاهی در شیراز آورده که او تهدید به ریشه‌کن کردن جامعه بهاییان شیراز کرده. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن سال‌هاست که با فشارهای زیاد و تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.